آی شریفی کلمات را سر آنها را میبینیم نمیدی؟ آقای شریفی این چه نمیگی شریفی؟ شریفی خیلی زیاده شریفی
خیلی زیاده
خیلی زیاده
باشه از شما پیگوه که
پیگوه از ما نیست
خوراکون گرد
آه
خوراکون گرد 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 خوراکون یعنی شب هم میخوام بدن نماز هم دلسته بسیش یعنی این سه چه دارم چیم باشه تو نماز هم شد شروع کردم بخصه که هم باده کردم کنم پیر رو شد موشه شروع کردم دوستا سرمی اونجا بودم یه دیگه بعد این میمه رو بیدو بکرد نه الو فینا هم شافعی بودن
شافعی یا که به ما از دیگتر از
دار آقا ما یه هم چیزه یا برای ما بسید نبوده بشتم اتباه بند کنم همه جده دارم بگم چی بخواهی در ما بگیریم ما ها را در بیشه بیاییم شروع بگم و بفهمم بگم من امیام امیام بفهمم قوم بیام امیام بگم سن بچه ها اونجا بکشم بشن چه حالی حالا هم اینجا بگم من اینجا آمور تصادق کردیم آمور آسان سلام
علیکم سلام علیکم
خوی احوالت
سلام علیکم خطوری آقا آقا تون خیر 289 هزار تومان مساوی با
چشم
200 هزار تومان
حساب بودی رفتی
نه 200 هزار تومان به اضافه 289 هزار تومان مساوی با 489 تومان
جوادی چیزی روز بخواهش برای بحث دارن یا نگار بای برمانه یه همینی بیش کنه روال رو
والا فیلن افزار بسیرده
نمیده از هیچ
میگن لابد بعضی هم میگن که لابد خودشون هم میخوام
مثلا
وقتی ببینید خودم امام جماعت امام جمعه ها یه حرکت مثلا
یه
افزار هم نشون داره گفتن یه خود مهار کنید نمیدونم گرانی رو مهار کنید فلان این را خودم آمدن شفاف شما بازم بابا همین حرکتی که شما میزنید
من رفت آقا با خوبه شد من آقای موسیقی میاد چه در بیشتم سریع میدان برزمی یه میدان بسی جی ها نسیجه کندرام هم طلب کندرام هم مردم ها که میشنسیم کچه خیاب بود خود همسی هم من به مسجد داریم میدونی کی چه خبره دارم اگر با 20 ساله مسجد چه داریم یه ایم 30 ساله داریم یه ایم دیگر میدونی کجا چه خبره کی خونه هایی چه خبره تقریبا دست هم میاد این رو الان میدونی دیگه میاد میدونی مسجد اینا رو دست بزرم داریم میشه مثلا من الان رفتم چابا ها کنسرت مایی چابا ها 1200 تومن تا سوانیم هم یه خیلی
دارم سلام علیکم
اون کنسرت هم به 10 تومن رو تو مغازه میگه 7 تومن خب چقدر کرایه میکنه مثلا من یک ماشین قالی
اما اون در عوض کرده سیده یه قشنگ کرده
بیش بده
بیشتر بهتره بیشتر
چهار متر نیم بود خب داستان بوده اونو ملا هم بسته شده بودن دادم تو هر ما هستر داشتیم کار میکردیم فاطمه زن رفتن
سلام الله علیکم
کار میکردیم بعد خدا میگونم چند ما فلده بیم شاید ملا هم بخشی کنز ما شاید ما همه متعیی کردیم دادیم به یکی روحانی رفت مثلا غبار رو
تبرک هم
بکنه ای زن هم در از ما گرفتن تا شد 9 متر بود تا شد 4 متر بود نصف به نصف
پس 4 متر هم خیلی کاری بوده خیلی متبرک
نگه حالا بایگان نش کردم بشتم دیگه اگر داریم رو اکتا فهمه
برای شما 100 سال
نه ما خدا بخواد چند ده بود الان باید بیسیم و بیسیم آقای بلازاد قرار بود چند ده هم رفتیم اون نسیر رو
به سلامتی علمای اسلام صلوات
سلام علیکم سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا
ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين أنا الصادق جعفر بن محمد عليهم الصلاة والسلام قال من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو ممن قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة حديث 16 از مجلس 54 کتاب اعمالی شیخ صدوق علی الله مقامه اعمالی شیخ صدوق مجلس 54 که روز سه‌شنبه این روایات رو بیان فرمودیم حدیث 16 حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار قال حدثنا ایوب ابن نوح قال حدثنا محمد ابن ابی امیر قال حدثني محمد بن حمران عن الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام که امام صادق فرمود قال من قال في اخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه اگر کسی درباره برادر مؤمن خودش آن چیزی را که دو چشمش دیده است و دو گوشش شنیده نقل بکنه در مورد برادر خودش اون عیب را بیان بکنه چیزی که دیده یا به گوش خودش شنیده است اینو اگر بیان بکنه و بگوید چنین شخصی فهو ممن قال الله عز و جل این شخص این گوینده از کسانی است که خداوند فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره در زمره این افراده یعنی مصداق این آیه خواهد بود که فرمود کسانی که دوست دارند فاحشه در بین اهل ایمان شیوع پیدا کند برای اونا عذاب علیم در دنیا و آخرت است هم در دنیا عذاب هم در آخرت طبق این آیه شریفه کسانی که دوست دارند که گناه در بین جامعه رواج پیدا کنه شیوع پیدا کند هم در دنیا دچار عذاب الهی میشن هم در آخرت خب این افراد متعددن، یعنی این آیه مصادیق مختلفی داره. یکی از مصادیقش کسی است که عیب مؤمنی رو پخش میکنه، این هم مصداق یحبون انتشی الفاحشه میشه، کسی که عیوب دیگران رو، کاری که انجام داده یا حرفی که زده و حرفش ناخوشایند بوده، خلاصه آنچه که نقل کرد، آنچه که اون شخص گفته، حالا عیب اون شخص یا عمل بدی رو انجام داد، یک گناهی رو مثلا مرتکب شده، حالا این آقا میاد اونو پخش میکنه. نه دیگه، اینا توجیهه. ما متاسفانه اول توجیه میکنیم بعدن گناه میکنیم. خب اینجا جامعه اسلامی وقتی گرفتار مفاسد و ابتلا به این گناهان بشه که دیگه نمیشه گفت.
آقا جان اگر تظاهر به گناه باشه که نمیتونه این حدیث شامدش بشه.
خب البته اینها باید حلاجی بشه. بله ببینید، یه وقت هست که شما در مقام شهادتی باید شهادت بدید، معلومه اینجا استثناء شده، مثلا اومدن از شما پرسجو میکنن، میخوان یه مسئولیتی رو به شخص بدن، معلومه شما اگر عیبی درشون میبینی، اگر یک عمل ناصالحی رو میبینید، یک سیره و مثلا روش غلطی، خب اینو شما وظیفه دارید بگید از باب اهم و مهم، تقدیم اهم. اینجا ملاک اهم و مهم تزاهم کرده، اهم مقدم میشه بر ما. یک وقت هست که از باب امر معروف و نهی از منکر مجبورید شما بگید، برای این که جلوی منکر گرفته بشه. خب باز هم اینجا این اشاعه فاحشه نیست، از باب نهی از منکر یا از باب تنویر افکار عمومی شما باید جلوی یک جریان فاسد رو بگیرید. خب شما اینجا بیان میکنید، توجه فرمودید. حالا ممکنه شما در اینجا عیب یک شخصی رو هم بیان بکنید، اما جلوی یک جریان فاسد رو گرفتید. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه کرارن علیه افراد صحبت کرده دیگه، هم بر گروه ها و جمعیت ها ایراد گرفته، علنن می فرماید که یا اشباه الرجال ولا رجال، همچین تعبیر حضرت داره دیگه. در مورد بعضی از افراد هم به صورت ویژه عیب و ایرادهایی رو حضرت بیان فرموده، در نامه هایی که نوشته یا در یک جمع ویحک ویلک و تعابیری که نشاندهنده یک عیبی هست در فرد. بله در اینجور موارد اگر مصلحت اهم می باشه، خب حتا بیان اون عیب ایرادی نخواهد داشت، مصداق یحبون انتشی الفاحشه نیست. اما اگر اون مصالح نباشد، این شخص مصداق این آیه شریفه خواهد شد. بنابراین باید ما مراقب باشیم، عصر رو بر عدم بیان عیوب مؤمن ببینیم. عصر اینه، فهم قاعده اولیه حفظ اسرار مؤمنه، حفظ آبروی مؤمنه، مگر اینکه شرایط اقتضا بکنه انسان بله لب به سخن باز بکنه. حالا در جامعه اصل برعکس هست ما کاری نداریم. ما اینجا تابع بعد عرف که نیستیم، عرف باید تابع قوانین شهر باشه و الا این مباحثی که الان در فضای مجازی مطرح میشه بسیاریش مثلا همین آیه شریف از و مورد همین روایتی است که امروز خوندیم، متاسفانه رعایت نمیشه و خیلی از این موارد هم اتهامات بدون مدرکه که لا یرضا بهی صاحبو از هم ثابت شدنی هم نیست. خب اما بحث ما در قاعده ید، ما چون بحث فقهی است و بحث ما بحث اصولی هست به صورت مفصل وارد نمیشیم، اما نکاتی رو که مربوط به بحث ما هست یعنی تعارض استصحاب و قاعده ید، از این جهت باید نکاتی رو عرض کنیم. نکته اول درباره دلیل قاعده ید بود. دلیل حجیت این قاعده گفتیم روایات است و سیره عقلا که از طرف شارع امضا شده. در روایات ما به دو روایت اشاره کردیم، یکی روایت حفص بن قیاس که دیروز عرض کردیم و یکی هم روایت حماد بن عثمان که روایت سوم هست از باب 25 از ابواب کیفیت حکم در کتاب القضاء مرحوم شیخ خور در وسایل الشیعه. در این روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده در مورد فدک. حالا چون ما باید به این روایت استناد کنیم عبارت رو من میخونم ببینیم کدوم قسمت از عبارت شاهد عرض ما میشه. فی حدیث فدک ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر، چون میدونید که ابو بکر از امیر المؤمنین بیانه خواست وقتی حضرت فرمود که فدک مال ما هست، ابو بکر گفت بیانه باید اقامه بکنیم. امیرالمؤمنین فرمود اتحکم و فینا به خلاف حکم الله فی المسلمین، آیا میخواید در مورد ما به خلاف حکم خدا بیای حکم بکنی؟ قال الله، گفت نه من نمیخوام خلاف حکم الله حکم بکنم. بعد حضرت فرمود خب این سوالی که میکنی میگی بیانه اقامه کن این خلاف حکم اللهه، برای اینکه تو مدعی هستی مدعی باید بیانه اقامه بکنه و این فدک این مال در دست منه و من مالکم، یعنی این اماره مالکیه است دیگه، پس بنابراین ید اماره است بر ملکیت، کسی که مال در دست او نیست و ادعا می کند که این مال مال تو هست یا مال تو نیست یا مال من است یا مال دیگری است، اون باید بیان اقام بکنه. بنابراین کسی که ذلیت هست می شود منکر و کسی که ادعا کرد که این در دست ذلیت ملک ذلیت نیست می شود مدعی و مدعی طبق قانون باید بیانه اقامه بکنه، نه این که منکر بیانه اقامه بکنه. پس بنابراین این روایت دو مطلب رو می رسونه، یکی این که قانون و قاعده این است که ذلیت مالک است به حسب ظاهر، ثانیاً کسی که ذلیت شد چون قول او که یعنی انکار حرف مخالف مطابق واقع است، مطابق این قاعده و اصل هست، میشه منکر. امیرالمؤمنین فرمود که فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ، اگر در دست مسلمانان چیزی باشه که مالکش هستن، اِدَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ، و من هم در مورد اون ادعا بکنم، من تسألُ الْبَيِّنَةَ، از چه کسی بیانه میخواهی؟ اگر من علی مالی در دست مسلمانی باشه ادعا بکنم، بگم این مال من است نه مال این آقا، از چه کسی بیانه درخواست میکنی؟ از اون آقایی که مال دستش هست یا از من علی که ادعا کردم؟ قال ایاک کنت اسأل البینة علی ما تدعیه علی المسلمین، گفت نه از تو سوال میکنم چون تو ادعا کردی. حضرت فرمود که قال فاذا کان فی یدی شیئون، حالا وقتی که در دست من چیزی هست، فاذا کان فی یدی شیئون فدعا فیه المسلمون، و مسلمانان یا مسلمانی ادعا کرد، تسألونی البینت علی ما فی یدی، از منی که در دست من هست، منی که ذلیت هستم بینه درخواست میکنی؟ وقد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعده، در حالی که من تملیک مالک شدم یا ملک تو مالک این شیم فدک بودم در حیات رسول خدا و بعد از حیات رسول. ولم تسأل المؤمنین البینت علی ما مدعا علیه کما سألتنی البین علی ما دعیت علیه. خب شما از من علی میخوای بیانه در طلب کنی در حالی که در ید من بوده، و طلب نمی کنی از مؤمنین بیانه را بر آنچه که علیه من ادعا کردن، در حالی که باید از اونها درخواست بیانه بکنی، همچنان که بیانه را از من سوال می کنی در جایی که من علیه مسلمانان علیه دیگران ادعا بکنم، در حالی که وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البینتو علا من ادعا والیمین و علا من انکر. این روایت در باب 25 از ابواب کیفیت حکم، این در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و مرحوم شیخ صدوق هم در علل الشرایع نقل فرموده و طبرسی هم در احتجاج. خب از این دو روایت روشن شد که ید نشانه ملکیت هست، اون هم ملکیت عین، نه ملکیت تصرف فقط، که بعضی اشکال کردن به دلالت این روایت، ولی با دقت در این دو روایت ظاهر می شود که ملکیت عین استفاده می شود، چون در این روایت امیرالمؤمنین ملکیت خودش رو به رخ ابوبکر کشیده، نه ملکیت تصرف. حضرت ادعای ملکیت عین رو داره، نه ملکیت تصرف. یعنی به عنوان امین این مال در دست او امانت باشد، از طرف مثلا پیامبر اسلام وکیل بوده، وکیل یا وصی یا ولی باشد، اینها که نبوده. همچنان که از روایت حفص ابن قیاس هم همین استفاده کردیم در جلسه گذشته، به سه فقره استدلال کردیم. یکی عبارت لهو بود، کلمه لهو، یکی فلعن لهو لغیرهی، و سوم اون عبارت سار ملکه من قبله الک. این سه قرینه است بر این که مراد از ملکیت، ملکیت عین است نه ملکیت تصرف. نکته دیگر این است که این اماره یا به تعبیری قاعده ید اماره است. اینجا یک بحثی است که آیا قاعده ید اصل است یا اماره. در جایی که موضوع مشکوک است، که به اصطلاح در موضوع قاعده جاری می شود، سه وجه ممکنه. ممکن است اصل باشه، اصل غیر محرز، یا اصل محرز یا اماره. پس بنابراین مشکوک میتواند سه قسم بشه، یعنی سه حالت، سه نوع اعتبار و لحاظ از طرف شارع در مشکوک. یا اماره است، یا اصل غیر محرز، یا اصل محرز. پس بنابراین آنچه که شارع ما را به آن متعبد کرده از سه حال خارج نیست. اماره در جایی است که شارع جهت طریقیت به واقع را لحاظ کرده. مثلا خبر واحد، امام فرمود که امری و ابنه ثقتان، ما ادیا فعنی و ادیان. عبارت ما ادیا فعنی و ادیان بیانگر طریقیت این امار است. یعنی خبر واحد به عنوان این که کاشف از واقع است حجت میشه. خبر واحد به صورت ظنی کشف از واقع میکنه، اما شارع این ظن را حجت کرد. به عبارت دیگر این کشف از واقع را کامل کرد، تتمیم کشف کرده. در اماره شارع جهل را برداشته و این جاهل را به منزله عالم در نظر گرفته. یعنی جهل تو با وجود این اماره جهل نیست. گاهی جهت کشف از واقع لحاظ نشده، بلکه جهت جهل به واقع لحاظ شده. مثل اصول، اصول دو جوره، اصول غیر محرزه، اصول محرزه. اصل غیر محرز اصلی است که جهت جهل در او لحاظ شده و هیچ جهتی از کاشفیت واقع در اون اصلا لحاظ نشده است. مثل براءت مثلا، در براءت جهت کاشفیت نیست، بلکه جهت جهل در از واقع، جهل به واقع است. پس در اصول، در اصول رفض شک نیست، حفظ شک. منتها اصول دو جوره، اصول غیر محرزه صرفا برای رفع تحیر است و هیچ جهتی نسبت واقع در اون لحاظ نشده. اما گاهی اصل هست، یعنی جهت جهل به واقع ملاک است، ولی به لسان طریق الالواقع و کشف به واقع بیان شده. اینو میگن اصول محرزه، یعنی اصلی که واقع را هم احراز میکند، اما اماره نیست. چرا؟ چون شارع یا کسی که اعتبار کرده است جهت کاشفیت از واقع را مد نظر نگرفته، صرفا برای رفع تحیر بوده. اما این رفع تحیر با یک نگاهی به واقع و کشف از واقع بوده است. پس اصل محرز ما بین اماره و اصل غیر محرزه، حد وسط بین اماره و اصل غیر محرز شد. حالا آیا این قاعده ید اماره است یا اصل محرزه یا اصل غیر محرزه؟ مثلا میگیم استصحاب اصل محرز است، قاعده فراغ از محل، اصل فراغ از عمل اصل محرز است، ولی براءت اصل غیر محرزه. وقتی میگیم که قاعده فراغ اصل محرز است، یعنی در این قاعده شک لحاظ شده، چون شک داری بنا رو بر انجام عمل بگذار. ولی این انجام عمل که شما فرض کردی خیلی هم مخالف واقع نیست. این انجام عمل بسیاری از اوقات مطابق با واقع در میان. چرا؟ چون که انسان در وقت انجام عمل نسبت به عمل مراقبتره، حواسش بیشتر جمعه. از بد هست تا بعد از فراغ از عمل، لذا به این قاعده میگن اصل محرز. در استصحاب هم از همین قبیله. در استصحاب شک به واقع لحاظ شده، اما وقتی که بنا رو بر متیقن سابق گذاشتی، بسیاری از اوقات واقع امر هم همین است، یعنی متیقن سابق باقی است. گرچه ملاک حجیت استصحاب واقع نیست، اما مخالف با واقع هم نیست. چه بسا بسیاری از مواقع و اساساً حکمت استصحاب اینه که در بسیاری از مواقع این متیقن باقی است، در عالم واقع باقی است، لذا این اعتبار با واقع هم هماهنگ است. به این اصل میگن اصل محرز. حالا ببینیم آیا قاعده ید از اصول یا از امارات. اگر از اصول است، آیا اصل محرز یا اصل غیر محرز؟ که انشاءالله باشه بعد ماشاءالله.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر خواهد بود.